أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا شفيعنا حبيبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فدا واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله حكيم عليم. مسألة عمل به وظائف دینی، بندگی، طاعت، انقیاد و تسلیم، پرهیز از گناه، مقابله با کفر و فسوق و عصیان، در دو مرحله تعریف میشه. یکی مرحله عمل، مرحله اجراست که در این مرحله کسی که کار خیر انجام میده، نماز میخونه، حج انجام میده، زکات میده، این کار قشنگیه. شریعت اون چه برای بشر از جانب خدای متعال تشریع کرده تأمین کننده مصالح بشر. کسی که دامن خودش را آلوده نمی کنه، این پاکی دامن به نفع خود انسانه. هم کسانی که صیانت دارند از گناهان جنسی پرهیز میکنند، یقینا هم از نظر آبرویی محفوظند، هم از نظر هزینه در امانند، و هم عوارض جسمانی برای اینها مثل کسانی که گرفتار بعضی بیماری ها میشن نمیشه. و اون چه مسلم است از نظر روانی و آرامش زندگی، اینا آرامترن تا بلحوث ها. اونا هم گرفتار هیجانات هستن، طوفان غرایز به صورت سیل بنیان کن گاهی خواب را ازشون میگیره، و وقتی هم که به طرف گناه میره با دلهوره همراهه، با استراب همراهه و احیانا هم در این دام براش سقوط اجتماعی پیش میاد، بعدها مشکلات خانواده که پیدا میکنه، چون هرزه شده در یک جا هم قرارش نمیگیره، مشکلات داخلی پیدا میکنه. این حسن فعلی است و حسن فعلی بازتاب خودش رو داره. من عمل صالحا فل نفسهی، فایده کار خیر به خودش عاید میشه. مسئله پرهیز از غیبت هم همینجوره، آدمی که غیبت نمیکنه با آبروی این و اون بازی نمیکنه، قهرن دیگران هم غیبت او رو نمی کنن. آدم وقتی آزار به کسی نمی رسونه، از آزار دیگران هم مسئول می ماند. کسی که غیبت می کنه به مؤمن وقتی منتقل می شه که فلانی غیبت کرد، می رنجه، دلش می شکنه، عکس العمل داره. به علاوه با این غیبت، اعتماد اشخاص را نسبت به یک دیگر از بین میبره. اونی که جامعه رو جمع میکنه، دلها را آرام میکنه، اعتماد به یک دیگره. من وقتی خطایی، گناهی، بدی از شما سراغ ندارم، وقتی به سراغ من میاید، با هم دیگه سلام علیک میکنیم، یه حالت خوشحالی به من دست میده. اما اگه خدای نخواسته بدونم که فلانی فلان نقطه ضعف، فلان زشتی رو داره، او نمیدونه، من میدونم، ولی من میدونم که او مشکل داره، قهرن دلم نسبت به او آرامش نداره، گرایش کافی رو نداره. خب آدم کسی رو میبینه خوشحال بشه خوبه، یا اینکه ناراحت بشه خوبه؟ این غیبت ها باعث میشه که همه معیوب، همه مشکلدار پیش هم دیگه جلوه کنن و دلها نسبت به هم دیگه هیچ وقت آرامش و سروری نداشته باشه. حالت توحش پیش میاد. توحش در برابر انسه. دلها یا با هم دیگه انس دارن یا از هم دیگه فرار دارن. وحشی رو وحشی میگن برای اینکه فرار میکنه. دلها نسبت به هم دیگه وحشت پیدا میکنن، وحشی میشن. آدمی که جامعه رو بد میدونه، همسایش رو بد میدونه، همکلاسش رو بد میدونه، چون بدیاش رو شنیده، پرهیز نکرده از شنیدن بدیا، این دلش وحشی میشه. هیچ وقت دیگه اهلی نیست، نسبت به همه کس حالت توحش داره، حالت استیحاش داره، هیچ وقت آرامش نداره. نسبت به همسر خودش، نسبت به فامیل خودش هم همینجوره. اگه انسان از اول یه حصار ایجاد بکنه، یک سیم خارداری از غیرت بکشه، هر کس بخواد بدگویی بکنه، بگه حق نداری بدگویی بکنی، مردم باورشون بیاد که او حریم داره، پیش او نمیشه غیبت کرد، این گناه کبیره رو مرتکب شد. خب کسی که با بدیهای دیگران ور نمیره، هم نمیزنه، عفونت کمتری بهش میرسه، آرامش هم داره، اعتمادم میکنه، خدا هم بناش بر اینه. اصلا ستاریت خدا بر اینه. اگه خدا بنا داشت توابیت خودش رو، غفاریت خودش رو، ستاریت خودش رو متجلی نکنه، به فرشتگانش نمی فرمود که اینی اعلم و مالا تعلمون. اونا که پیش بینی کردن، مگه خدا خودش خبر نداشت که اگه بشر در روی زمین زندگی بکنند، این زمین گرفتار فساد و خونریزی میشه. اتجعل فیها من یفسد فی الارض و یسفک الدماء. خدا که نفرمود این کار واقع نمیشه، فرمود اعلم و مالا تعلمون. یکی از اموری که احتمالاً ملائکه نمیدانستن و خدا اون رو منظور کرده بود تجلی خودشه. در بهشت کسی گناه نمیکنه تا خدا غفارش باشه، در بهشت کسی بی آبرو نمیشه تا خدا آبروداری بکنه، در بهشت کسی زمین نمیخوره تا خدا بلندش کنه. اینا همه مال دنیاست. خدا ما رو آورده خطا بکنیم، بلغزیم، زمین بخوریم، دلمون بشکنه، عشق بریزیم، یه جا غفاری بگیم، خدا میگه من دوست دارم. این تواب بودن خدا، این ستار بودن خدا، این غفار بودن خدا مال این عالمه. خدا این عالم رو آفریده با همه این عوارضش در اینجا آورده. بنابراین اگر انسان دنبال عیب اشخاص نباشد، هم تخلق به اخلاق الله کرده، رنگ خدا گرفته، و هم این که مسئولیت پیدا کرده از نظر روحی و روانی نسبت به اشخاص دغدغه نداره، چون بدی ازشون ندیده، در معاشرت با اونها هیچ دغدغه‌ای نداره، خیلی راحت باشون دست میده، رفت آمد میکنه. اما اگه پس پرده ها رو فهمید، به این راحتی که باش مصافحه نمیکنه، رفت آمد نمیکنه، که عین یه آدم بیچاره ای که دور برش همه درنده ها گرفتن، این زندگی نیست، برش جهنمه. وقتی اعتماد به فرزند خودش، به برادر خودش، به همسایه خودش نداره، در همه اینها مشکل سراغ داره، این زندگی زندگی اهلی نیست، زندگی وحشیه، از سایه خودش هم میترس، این که زندگی نیست. بنابراین این قبح عملی است، هم در مسئله حفظ دامن، آرامش روح، حفظ شخصیت اجتماعی و انواع منافع رو این فعل داره. در سایر امور هم همینجور کارهای خیر باستاب خیر داره، کارهای شر باستاب شر داره. آدم هرچی بکاره همون براش میروید. بد نکاریم حاصل ما بد میشه، خوب بکاریم حاصل ما خوب خواهد شد. این فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اختصاص به اونجا نداره ها، همینجا هم عمل اکسل عمل داره، یه قانون علمی دیگه در فیزیک مطرحه، عمل اکسل عمل داره. این جهان کوه هست و فعل ما ندا. آدم تو کوه وقتی صداش بلند میشه، صدا به خودش برمیگرده. همه چیز هم همینجوره، آدم هر کاری میکنه به خودش برمیگرده، آدم هر چی میکنه به خودش میکنه. عمل اثر خودش رو داره، آدم عمل اثر عمل رو که نمیتونه خونسا بکنه، که عمل در عالم باستاب داره، اثر داره، عکس العمل داره. بنابراین ادعی با توجه به این نکته، به این حکمت، اینا دنبال کار بد نمیرن، دنبال شر نمیرن. چرا؟ برای اینکه میدونه شر اگر لذتی هم داره، انکار لذت نمیکنه، غریزه داره، غریزش هم فشار بهش میاره، اما تلخی محرومیت رو تحمل میکنه، برای اینکه درد سرای بعدیش رو میدونه که این نوش، نیشهایی که داره نمیصرفه، این نوش مختصر، کتک ها و شلاق هایی که بعد داره، این نمیصرفه. در روایت دارد که لا عیش فی عیش بعده النار، عیشی که به آتش میرسه، این که عیش نیست که، تو اینجا کیف کردی، ولی اون بدبختی ها، رسوایی ها، شکنجه های بعدی که آیدت شد، زهرت شد که اگه میدونستی یه همچه بلایی بناس به سرت بیاد هرگز این لذت رو قبول نمی کردی. این مسئله محبوبیت ایمان و مکروه بودن عصیان، کفر، طغیان، این در مرحله عمل تعریف شده. این مسئله محبوبیت نیست، این حکمت علمه. آدم عالمه به نتیجه عمله، لذا این لذت رو با اینکه براش لذت ها نمیخواد، این لذت رو میگم از خیرش گذشت، برای اینکه بازتابش عکس العملش شدیده. این نوع کارهای خیر رو یا کسانی که مرتکب کارهای شر میشن، اما نه اینکه آدم خبیثیه، در ذات شر نیست، تحت شرایط آنی قرار میگیره، مرتکب کار زشت میشه، بلافاصله پشیمون میشه، متوجه میشه این سوء عمل داره و اونم حسن عمل داره. این کار حسن فعلی است، اون کار بد هم سوء فعلی است، اما ممکنه حسن فعلی باشه و حسن فاعلی نباشه. ممکنه کسی کار خوب بکنه ولی خودش آدم خوب نباشه. غیر آدم خوب هم وقتی کار خوب میکنه نتیجه خوب میگیره، هیچ بحثی درش نیست، ولی آدم خوبی نیست. خیلی ها هستن ریخت و پاش دارن، به فقرا میرسن، مدرسه میسازن، ولی به هیچ وجه زمینه نورانیت و ایمان اینا رو وادار به این کارا نمیکنه. این حسن شهرت رو دوست داره، دوست داره خوشنام باشه، دوست داره همه به سرش قسم بخورن، لذا به خاطر اینکه مردم تعریفش بکنن کارای خیر میکنه. اونجاهایی هم که مردم تعریف نمیکنن کار خیر نمیکنه. خیلی ها رو ما اینجور سراغ داریم ها، یک کسی رو تحویل بگیری میاد به سراغه کار خیر، ولی تحویلش نمیکنی با اینکه قبولت هم داره، سراغ تو نمیاد، میره سراغ یک کسی که تحویلش میگیره. این حسن فاعلی درش نیست. آدم خوبی نیست، این کارش کار خوبیه ولی آدم خوبی نیست. این مکتب تربیتی اسلام، قرآن کریم میگه حسن فعلی کافی نیست، باید خودت آدم خوبی باشی، باید چشمه باشی ازت بجوشی. ولکن الله حبب الیکم الایمان و کرها الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدا کسی رو که دوست داره ذاتش رو عوض میکنه، گوهر وجودش عوض شده. این ذات با بدی همخوانی نداره. ببینید حضرت سید الشهدا علیه السلام در مقابله با یزید چه شعاری رو در عالم تنینش رو به ما رسونده. الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین الذلت و الذله، هیهات من الذله. چرا هیهات من الذله؟ ما ذلت پذیر نیستیم. چرا؟ دلائلش رو میگه. یکی اینکه ما الهی هستیم، خدا از ذلت خوشش نمیاد. یعبالله ذالک لنا، چیزی رو که خدا عبا کرده برای ما، منی که الهی هستم، وجود من الهیه، میگه میشه من کاری بکنم که خدا از او خوشش نیاد؟ یعبالله ذالک لنا و رسوله، هم خدا آبی هست هم رسول الله عبا دارد از این که ما زیر بار ذلت برویم. و رسولو و المؤمنون، مؤمنون هم عبا دارن و حجور طابت و طهارت. این اول خدا رو مطرح کرد، اونی که برای من مهمه این کاری که خدا ازش خوشش نیاد، وجود من به اون طرف نمیتونه بره. وجود الهیه، من که به خاطر دنیا نیست، که به خاطر خداست. رسول خدا رضاش بازتاب رضایت خداست. مؤمنون نه مردم، مؤمنون. این تعبیر از سید الشهدا از ذلت همه مردم بدشون میاد، کافرم از ذلت بدش میاد دیگه. این منشور جهانی حضرت سید الشهدا است. آدم از اون جهت که آدمه از عزت خوشش میاد، از سربلندی خوشش میاد و از ذلت هم خوشش نمیاد. هر کی باشه، مؤمن باشه، کافر باشه، ظالم باشه، منافق باشه، هر کی باشه، همه دوست دارن عزیز باشن. هیچ کس دوست نداره ذلیل باشه. شما یه نفر سراغ داره ذلت رو دوست داشته باشه؟ نیست، همچی چیزی در عالم نیست. ولی سید الشهدا همه رو در یک ردیف قرار داد، یعب الله و رسوله و المؤمنون با حجور اون تابت و طهارت. این دامنهای ناپاک هم ذلت بدشون میاد، ولی کار من به اونا ندارم. این سنخیت داره میگه، میگه وجود من وجود الهیه، وجود من وجود رسالتیه، وجود من وجود ایمانیه و وجود من پرورش یافته در دامنهای پاکه. لذا اصلا سنخیت من ندارم. این فاعل حسن فاعلی داره، وجود جوشش عزته، ذلت را بر نمیتابد. در تربیت باید انسان به جایی برسد که حسن فاعلی داشته باشه، خودش آدم خوب بشه، نه اینکه گاهی کار خوب بکنه، احیانا هم اصلا فضا ایجاب میکنه که همیشه کار خوب بکنه، ولی همیشه داره ریا میکنه، کارهای خیرش الان براش عادت شده، ولی هیچ جا به خاطر خوبی خوب خوبی نمیکنه، به خاطر این باستاب و عکس العمل و مسائلی که در جامعه میصرفه براش کار خوب بکنه. خاتم طائی کار خوب کرده، میصرفه براش. تا به امروز خاتم طائی به عنوان یک چهره سخاوتمند مطرح شده، ضرر نکرده که. اما اینجا حبب الیکم الایمان، مسئله کار نیست، اینکه ذات شما ایمان براش محبوبه. در جاذبه و دافعی که انسان داره شما جاذب ایمانید، به دلتون با این خوشه و نسبت به کفر و فسوق اسیان دافعه داره. حالا چه کنیم؟ دو سه آیم براتون راه این که انسان به اینجا برسه که حسن فعلی داره همراه حسن فاعلی باشه، کارش خوبه، خودش آدم خوبی باشه. یک، این آیه کریمه، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. حبیب من، پیامبر من، به بندگان من برسون. اگه خدا رو دوست دارید ها، میخواید خدا شما رو دوست داشته باشه، یعنی خودتون دوست داشتنی بشید ها، نه کارتون، خود شما اگه خواستید دوست داشتنید بشید، فاتبعونی. پیغمبر الگوی شماست، خب نگاه کنید دنبال او برید. در خطوطی که در زندگی انتخاب میکنید، خط رسالت رو انتخاب بکنید، خط دیانت رو انتخاب بکنید، خط طهارت رو انتخاب بکنید، خط تجرد رو انتخاب بکنید، خط وحدت و توحید رو انتخاب بکنید. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بنابراین تبعیت از رسول الله وجود انسان رو منقلب میکنه و انسان ذاتش ذات الهی میشه، محبوب خدا میشه. این یک. دوم، اذکرونی اذکرکم. کارتون محبتی باشه، دلتون برای من پرواز کنه. اگه میخواید من شما رو یاد کنم نه کارتون رو، اگه بخواید شما رو یاد بکنه باید منو یاد کنه. دل بدید به من تا محبوب من باشید. در از کار هم که درجاتی دارد، سخت‌ترینش و بهترینش ذکر عملی است. الذین اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. تو این جامعه آشفته، تو این جامعه پرگناه، تو این جامعه آلوده، جوان تحت تأثیر فرائض، نامحرم میاد وسوسه میشه، ولی یادش میاد ای خدا داره نظر میکنه، من نمیتونم از خدا پنهان کنم که خدا پیش منه. تا یادش میاد شرمنده میشه، خودشو میکشه کنار. یاد خدا در معصیت و یاد خدا در طاعت، این باعث میشه که خدا آدم رو یاد بکنه، نه عملمون رو یاد بکنه. خودمون مورد یاد خدا قرار میگیریم. اذکرونی اذکرون. سوم، محبت آل بیت عصمت و طهارت، محبت پیامبر و آل پیامبر. قل ما اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. چرا؟ برای اینکه مزد رسالت، این مزد رسالت به خاطر پیغمبر نیست، پیغمبر احتیاجی به محبت شما نداره. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. راه حرکت به سوی خدا ریسمان محبت علی و اولاد علی هست. اگه کسی میخواد وجودش را سیرورت پیدا کنه به سوی خدا، شدن ذاتش الهی بشود، این باید دامن علی رو رها نکنه. علی جان، ما که این هنر رو نداریم که نگاهی به باب کنیم، دوست داریم که دوستت بداریم. تا یار کرا خواهد میلش بکی باشه. لذا اینا کشتی نجات هست، هر که در کشتی نباشه غرق میشه، هر که تو کشتی باشه به ساحل میرسه، چون وجودش وجود بهشتی میشه. این سه نکته در این جلسه. این ماه، ماه عجیبیه، مخصوصا این دهه اول ذی‌الحجه، مشهون از گنجینه های عرش الهی. امروزی که درش واقع بودیم، روز یکی از فضائل بسیار مهم امیرالمؤمنین که از دلائل بر امامت ایشون، ولایت ایشون هم میتونه به حساب بشه، هم ایام حج دوره براءت از مشرکین، سوره براءت نازل شد و خداوند متعال این سوره رو که نازل کرد، بنا شد پیغمبر این رو به مشرکین ابلاغ بکنه، انما المشركون نجس فلا تدخلوا المسجد الحرام. قبل از آنی که حاجی بیان باید بره تابلوهای ورود ممنوع مشرکین رو به اینجا اعلان بکنه و پلیدی اینها رو در عالم اعلان بکنه. این آیات سوره براءت رو پیغمبر دادن به ابوبکر که او ببرد. تاریخ دیگه، ما که به کسی جسارتی یا اعانتی بدگویی نداریم، تاریخ در کتابهای خودشون رو اومد. ابوبکر حرکت کرد به سوی مکه که آیات براءت رو ببره به مشرکین اعلان بکنه و قدغن بکند ورود مشرکین رو به مسجد الحرام. هنوز خیلی فاصله نگرفته بود از مدینه که جبرئیل آمد، یا رسول الله، خدای متعال فرمان داده سوره براءت را تبلیغ نکند جز خودت یا کسی که از اهل توه. رسول الله با فرمان خدا کسی رو مأمور کرد با یک مرکب تند روی، یعنی امیرالمؤمنین رو مأمور کرد که با یک مرکب سریع برسونه و از ابوبکر آیات رو بگیره و او ببرد ابلاغ بکنه. کی اهله و کی نااهله، اینجا این قضیه روشن میده کی اهلیت داره و جزء پیغمبر اهل پیغمبره و کی اهل پیغمبر نیست. این امیرالمؤمنین بود که این آیات را مأمور شد ببره به ابلاغ بکنه. خب پیدا بود وقتی رسید و از ابوبکر درخواست کرد که پیغمبر مأمور کرده من ببرم، آمد به رسول اکرم گله کرد. هر کی باشه ناراحت میشه، چرا من نه؟ پیامبر خدا فرمودن خدا به من دستور داد که این آیات را یا خودم یا کسی که اهل منه، یعنی به جای من، او باید ابلاغ بکنه. قضیه خاتم بخشی حضرت امیرالمومنین تو همین ایامه که نزول آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که از آیات صریح در ولایت خاص امیرالمومنین به معنی حکومت و سرپرستی جامعه اسلامی است با کلمه انما آمد. مباهله در همین ماه، آیه مباهله باز در فضیلت نظیر نداره ها. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. در این آیه امیرالمومنین خود پیغمبره، جان پیغمبره. میشه کسی خود پیغمبر باشه، نفس پیغمبر باشه، بعد از پیغمبر کسی دیگه به جای او بیاد؟ آیه مباهله هم خیلی گویاست در ولایت و خلافت حضرت امیرالمومنین علیه السلام، خیلی لطیفه. انفسنا و انفسکم، خدا علی رو جان پیغمبر جان همه عالمیان به قربان علی که جان پیغمبر است، جان پیغمبر است. ازدواج امیرالمومنین با فاطمه زهرا سلام الله علیها جزء فضائل ممتاز امیرالمومنین. فاطمه زهرا هم جزء آیه تطهیره، هم جزء آیه مباهله است، هم سفره گستر سوره هل اتی است. یه همچه کسی اگر امیرالمومنین نبود کفی نداشت. تنها علی است که همتای فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بنابراین فضائل قرآنی امیرالمومنین در این ماه موج میزنه، موج میزنه. عرفه در پیش دارید، عید قربان در پیش دارید، خودتون آماده کنید. خدای متعال توفیق بهتون بده. جامونده های شب قدر، عرفه در پیشه، روز عرفه در پیشه. کسانی هستن در این ایام خانه خدا را غصب کردن، حرم را از حرم بیرون کردن. همون دستی که اون روز باعث شد ابی عبدالله نماند در حرم و ترک کند حرم را به سوی کربلا بیاد، امروز هم جلو شیعانشون رو گرفت حرم را گردد بیرون. اما حاجی ها به فکر قربانی هم برن در منا، در اونجا قربانی کنند. اینایی که حرم براشون ناامن شد، اینا راهی کربلا شده. هر حاجی یه قربانی میبره، ولی قربانیان عشق هرچی دارن به قربانگاه میبرن، نه یکی نه دوتا. لذا ابی عبدالله 18 قربانی از بنی هاشم همراه داشت، از دیگران هم بلغ شدن. همه قربانیانش ذبح شد روز عاشورا، دیگه کسی نمونده بود که ببره به قربانگاه. آمد خودش به عرصه جهاد، یه نگاه به طرف راستش کرد، دید دیگه کسی نداره، یه نگاه به طرف چپش کرد، دید یار یاوری نداره. صدای قربتش بلند شد، حلم ناظر ینظرنی، حلم مغیل یغیلنی، حلم ضاب یذب عن حرم الرسول. بیاد قربانیان منا،
آدیان مظلوم، آدیان عطشان به دست این آل سعود صفای. وقتی حلم ناصر، حلم ذاب بن یذب عن حرم رسول، هیچ مردی نبود، مسلمانی نبود که به امام حسین اعلان یاری کنه. وقتی از زنده ها کسی زنده نبود، همه مرده متحرک بودن، ابی عبدالله رو کرد به زندگان واقعی، یعنی به شهدا رو کرد، فرمود یا مسلم ابلاغی یا حالی ابن غربه یا حبیب ابن مضاهر یا زهر یا مرهر یا ابطال الصفا و یا فرجا فرسان الهیجا مالی انادی کن فلا تجیبو. میگن ابی عبدالله مشغول استنصار بود و صحبت با شهیدان، یه وقتی شیون زنان از خیمه بلند شد، ابی عبدالله برگشت به طرف حرم، مگه نگفته بودم تا زدن صداتون رو دشمن نشنود؟ گفتن یا ابا عبدالله، وقتی صدای علم ناصرت بلند شد، این 6 ماه در گهواره به تکان اعلان حمایت کرد، دیگه آخرین قربانیش بود، همه را داد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الا لعنت الله على القوم الظالمین. نسألك من ندعوك باسمك الأعظم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبمولانا علي الرضيع الشهيد يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا إله العاصين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، يا سريع الرضا، باسم حضرت زهراء بخمسه طيبه بشهداء كربلا وآخر ذخيره حضرت ابي عبد الله، این قربانی 6 ماه قسمت میدیم، لباس ظهور بر قامت امام زمانمون در زمان ما بپوشان. خدایا امر فرج را بر وجود نازنین آقای ما و رعیتشون تسهیل بفرما. اله پروردگارا جبهه توحید، جبهه انقلاب را بر جبهه استکبار و تکفیر و ترور و نفوذ و فریب و سکولار پیروز بگردان. خدایا نابودی تکفیری ها را به ما ارائه بفرما. خدایا صهیونیست های غاصب را محو بگردان. کاخ ستم و فریب و توطئه شیطان بزرگ را بر سر خودشون ویران فرما. خدایا جوان های ما، بچه های ما، دختران ما، پسران ما به حق محمد و آل محمد از آفات و بلیات زمان حفظ و از این پیچ خطرناک به سلامت به ساحل عزت و سعادت برسان. آمین. اله پروردگارا سایه پربرکت علمای خوب ما، مراجع انقلابی و حامی انقلاب ما عموما، مرجع بزرگوار و رهبر عالی قدرمون رو خصوصا، با اقتدار و عزت، با تأییدات غیبی تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. خدایا نگرانی ها را برطرف بفرما، دل ها را آرام بفرما، به زندگی ها و عمر ها برکت کرامت بفرما، توفیقات خاص در این ایام خاص دهه اول و در این ماه ولایت به همه موالیان و این جمع مرحمت بفرما. خدایا مرزا عموماً، سرطانی های مورد نظر، جوان های مورد نظر، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. بار الله پروردگارا گذشتگانمون، مشایخمون، ذوی الحقوقمون، شهدامون، امام راحلمون، در سبب این توسلاتمون سهیم و ارواحشون را از ما راضی و شاد بگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.